أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی در اخلاص در عمل. قرآن فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مردم امر شدند به اینکه در عبادت با خلوص انجام بده، غیر این ازشون خواسته نشد. الا لله الدین الخالص، اون دینی که قبول میشه مال خداست و پذیرفته میشه دین خالص است. هیچ مخلوطی از غیر خدا در او نباشه. اینو بحث کردیم. حالا بحث امروز، اخلاص در عمل خودش برکاتی داره، غیر از این که شرط در قبولی عمله. عبادتی که قبول میشه اون عبادتی است که خالص لله باشد، غیر این اصلا قبول نیست. شرط قبولی عمل اخلاص. غیر از این جهت برکاتی دارد. در روایتی فرمود ما اخلص عن الباقر علیه السلام، ما اخلص عبد الایمان بالله 40 یوما الا زهده الله فی الدنیا. فرمود 40 روز کسی قصدشو خالص کنه برا خدا و عبادتشو فقط برا خدا انجام بده، برکاتی که نازل میشه برش ایناست. 1. زهده الله فی دنیا، خداوند زهد در دنیا رو نصیبش میکند، که توفیق پیدا میکند یک زندگی زاهدانهی در دنیا داشته باشه. شاید بعضیا بخوان، دلشون بخواد، ولی توفیق پیدا نمیکنه. این 1. زهده الله فی دنیا و بصره داعها و دواعها. دوم این که خداوند یه چشم بصیرتی به او میده که درد رو میشناسه و دوایش رو هم تشخیص میده. بصره، خداوند یه بینایی به بصیرتی بهش میده که داع و دواع رو هر دو رو میشناسه. گرفتاری های امروز چه پیش آمدهایی برای انسان پیش میاد؟ عرض کنم که دردهای جامعه امروز چی هست؟ درد رو بهش معرفی میکنن. همین مفاسدی که امروز جامعه ما رو فرا گرفته است، تا هر کدوم یه دردیست برای جامعه ما. درد رو میشناسه و دوایش رو میدونه چه جور باید با این درد و گرفتاری برخورد. خب کسی که این رو تشخیص بده در زندگی خیلی میتوند موفق باشد. از عرض کنم که بصره داعها و دواعها. سوم و اثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه. یکی هم چشمه های حکمت در قلبش ایجاد میشه و انطق بها لسانه، و اون علوم و حکمت هایی که در قلبش عرض کنم که ایجاد میشه به زبان جاری میشه. مطالبی که میگه مطالب حکمت آمیز، هر جمله‌ای که میگه درس است برای دیگران، یه سرمخشی است برای زندگی دیگران. از زبان او اون حکمت هایی که در قلبش ایجاد شده از زبان جاری میشه، بیرون میاد که همه ازش استفاده میکنند. این سه تا نتیجه زهده الله فی الدنیا و سره داعها و دواعها و اثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه. این همین رو تقریبا روایت دیگری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه، فرمود ما من عبد یخلص العمل لله تعالی 40 یوما، 40 روز خودشو خالص کنه عملش رو برای خدا، الا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، ظهرت ینابیع الحکمه، چشمه های حکمت از قلبش ظاهر میشه علی لسانه. مطالبی که میگه مطالب حکیمانه است، مطالبی است که درس برای دیگران، خط میده به دیگران برای هدایت و راهنمایی میکنه اونها را با کلامش. این نتیجه خلوص در عمل. اگر انسان سعی کند تا 40 روز، دیگه اون وقت بعدش ملکه میشه براش، 40 روز سعی میکند عرض کنم که عملش خالص باشه لله، دیگه بعد از اینم دیگه تقریبا مثل یک حالت طبیعت ثانیه‌ای برای انسان پیش میاد، این برکات رو براش داره. یکی دیگه از برکات اینه که شیطان بر او تسلطی پیدا نمی کند. خودش یک برکت بالایی است که شیطان لیس لک سلطانا علی عباد، بر عباد من، بندگان مخلص من تو تسلط نداری. و خودشم شیطان دو جا در قرآن قسم میخوره که در اثر اینکه گمراه شد خداوند او رو مورد لعن و نفرین و طرد قرار داد، قسم میخوره که عباد رو، بندگان تو گمراه میکنم، الا عبادک من همول مخلصی. خودش میگه من بر اونا تسلط ندارم. پس یکی از برکات خلوص در عمل، کسی که اخلص لله عمله، او شیطانم بر او تسلطی پیدا نمیکنه. یه جا در سوره هجر هست که وقتی خطاب میشد به ملائکه به آدم سجده کنید، سجده میکنن، شیطان سجده نمیکنه. عرض کنم که اون وقت خطاب شد فخرج منها، از آسمان ما برو بیرون، فخرج منها، فانک رجیم و ان علیک اللعنه الی یوم الدین. خطاب شد برو از آسمان، تردش کردن، لعنت خدا بر تو تا روز قیامت. و قال، استاد گفت که رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا پس حالا این همه عبادت کردم، این همه عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد 6000 سال شیطان عبادت خدا رو میکرد، 6000 سال که معلوم نیست 6000 سال، یعنی 6000 سال به حساب سالهای دنیا یا 6000 سال به حساب سالهای آخرت که هر یه روزش به اندازه 50000 سال دنیاست. 6000 سال عبادت میکرد. مرحوم آیت الله عظما آقای داماد، محقق داماد رضوان الله تعالی، یکی از محققین و از بزرگان، عرض کنم که مراجع و اساتید بودن، یه وقت تو درسشون این به مناسبت فرمودن که شیطان بر ملائکه منبر میرفت، موعظه میکرد ملائکه رو، و اینقدر پا از ملائکه پا منبرش جمعیت میشد که مثلا تراکمی بود از جمعیت. ایشون تعبیر میکردن که یه وقت همجور که رو منبر بود تسبیح از دستش افتاد، به قدری ملائکه ریختن رو سر یه همدیه که این تسبیح رو بدن دست آقای شیطان، احترامی داشت. این تعبیر رو ایشون میفرمودن، حالا نمیدونم جایی دیده بودن چی بود، من نقل از مرحوم آقای داماد میکنم که رو منبر تسبیحش افتاد، ملائکه ریختن رو سر و کله هم که این تسبیح رو بردارن بدن دست، عرض کنم که واعظشون شیطان. خب این همه عبادت کرده، حالا خطاب میشد فخرج، برو بیرون از آسمان، ان علیک اللعنه. گفت که قال رب انظرنی الی یوم یبعث. پس نتیجه این عبادات من این باشد که من رو مهلت بده بمونم تا قیامت. رب انظرنی الی یوم یبعثون. خداوند هم قبول کرد خواسته شامون، تا نه الی یوم یبعثون. فرمود انک، قال انک لمن المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. تا یه مدت خاص که حالا اون موقع شاید زمان ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا باشد احتمالا. بالاخره فرمود مهلتش دادم، الانم مهلت دارد، مرگ براش نیست و این همه شیطنتی هم که میکنه آزاد است. فانک لمن المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. خب دیگه قضیه تمام شد، مورد لعن قرار گرفت و فخرج از آسمان امام، برو بیرون، برو پایین، و اونم مهلتشو گرفت الی یوم الوقت المعلوم. وقت این حرف رو زد، قال رب بما اغویتنی، در اثر این که من رو گمراه کردی، رنده درگاه خودت کردی، لأزینن لهم فی الارض، قسم خورد که اولاد این آدم رو، مراکز دنیوی رو، زینتهای دنیوی رو براشون تزیین میکنم که گول بخورن، فریب بخورن، ولأغوینهم اجمعین. لام لام تأکید، نون تأکید، لأغوینهم اجمعین، باز برا تأکید، سه تا تأکید میاد، قسمم میخوره و با سه تا تأکید، لأغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلص. پس باز خودش میدونه شیطان که لأغوینهم باعث گمراهی همه افراد میشه مگر بندگان خالص. این یه جاست در سوره اجر، یه جام در سوره صاد، اونجا هم باز همون مراحل که خطاب میرسد به ملائکه سجده کنید، شیطان سجده نمی کند و چرا سجده نکردی، انا خیر من، اون مذاکرات. بعد فرماد که فخر رو باز همونجا مورد لعن قرار میگیره، قال فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، در سوره صاد آیه 81. اونجا باز قسم میگه فبه عزتک لأغوینهم، لام تأکید، نون تأکید، اجمعین باز تأکید، فبه عزتک، هم قسم داره به عزت و جلال حق. خب ببینید این قسم خورده، عرض کنم که گمراه بکند مردم، دستم بر نمی داره. منتهام فرم میگه که الا عبادک منهم المخلصین، اونایی که مخلصن یعنی اخلصو عبادتهم لله، اونا رو من دسترسی بهشون ندارم، تسلطی براشون ندارم. خب اگر کسی بتونه کاری بکند که 40 شبانه روز دست کم، که بعدش ادامه داره نه فقط 40 روز، عملش رو خالص کنه برای خدا، اخلص لله عملهو 40 یوما، فرماد اومخه نتیجتاً این میشه مخلص یا مخلص. اگر مخلص شد یا مخلص شد، شیطان دیگه برای تسلط نداره، دیگه تأمین میشه زندگیش که شیطان برای تسلط نداره، راحت میتونه عرض کنم که دیگه اقواع نمیشه، گمراه نمیشه، اون فریب ها رو نداره، دیگه راحت میتونه به راه حقش ادامه بده. کان من الجن، جود شیطان رو فرمود کان من الجن. بعد عرض کنم که خب یه داستانی هم عرض کنم که در هم فیض رضوان الله تعالی در محجت البیضا نقل میکنه و میگه که این از مصادیق عرض کنم که این آیه است که الا عبادک منهم المخلصین. میگه یه شخص عابدی بود در یک محلی مشغول عبادت، سالها جمعیتی قومی آمدن پیشش که در نزدیکی اینجا درختی هست، مردم این درخت رو میپرستن، سجده میکنن به این درخت. این عابد ناراحت شد، تبری تهیه کرد، تبر رو دوش حرکت کرد که بره این درخت رو با تبر قطع کنه که دیگه مردم پرستش نکنه. شیطان در راه به صورت یه پیرمرد اومد جلوش، کجا میخوای بری؟ دست از عبادتت برداشتی؟ شما با اون حال عبادت و بندگی که داری چرا ترک کردی عبادتت و کجا میری؟ گفت من شنیدم اینجا درختی هست، مردم او رو پرستش میکنن، میخوام برم درخت رو قطع کنم. شیطان یه خورده با نصیحت و موعظه که تو یک عابدی هستی، وقت صرف عبادت میشه، در همین که وقتی که بری و درخت رو قطع کنی برگردی، میدونی چقدر میتونستی عبادتت رو انجام بدی، وقت طرف میشه. گفت نه، این خودش عبادته، دنبال عبادت میرم. بالاخره با هم درگیر شدن، با هم درگیر شدند و عابد شیطان رو به صورت یک پیرمردی او رو بلند کرد، زد رو زمین، نشست رو سینش. شیطان دید حالا تلف میشه، بهش گفت دست از من بردار، یه راهی بهت نشون میدم. گفت چی؟ گفت تو یه آدم فقیری هستی و کل بر جامعه، مردم میان قضا و وسائل و اینا برات میارند، من میخوام یک کاری بکنم که خودت یک شخصی بشی، بتونی خودت رو اداره بکنی، بتونی انفاق کنی در راه خدا، به دیگران تو کمک کنی. گفت چی؟ گفت من صبح به صبح 2 دینار زیر بالشت میذارم، شما بردار ازش استفاده. وقت ببین چقدر استفاده میبری، چقدر ثواب میبری، چقدر میتونی کمک به دیگران بکنی، خودت کل و دیگران نیستی. عابد قبول کرد، از رو سینش بلند شد و او رو رها کرد و عهد و پیمانم ازش گرفت که روزی 2 دینار قرار شد. گفت بعد روز اول صبح دید که زیر بالش 2 دینار پیدا شد، برداشت، خوشحالم شد. روز دوم 2 دینار برداشت، خوشحال شد. روز سوم دید نیست، هر چه تفحص کرد، صبر کرد نکنه مثلا دیرتر بیاد، دید نخیر. چهارم پنجم دید خبری نشد، ناراحت شد، تبر رو برداشت، گفت من میرم درخت رو قطع میکنم. تو راه برخورد کرد با همون پیره من، کجا میخوایی بری؟ میخوام برم درخت رو قطع کنم. ده بنا شد شما نکنه، گفت بنا شد شما روز 2 دینار بیاری نیوردی. گفت نه حق نداری و نمیتونی هم که بری درخت رو قطع کنی، این دفعه غیر اون دفعه برخورد کردن، درگیر شدن. این دفعه شیطان عابد و بلند کرد، تعبیر میکنه مثل یک گنجیش او رو زد رو زمین نشست رو سینه. عابد گفت که صبر کن، من یه سوال دارم. در ظرف این چند روز نه تو خیلی قوی شدی و نه من خیلی ضعیف شدم، چه شد که اون روز من تو رو به آسانی به زمین زدم رو سینت نشستم، امروز به عکس تو من رو به راحتی زمین زدی؟ شیطان بهش گفت اون روز تو لله می رفتی، برای خدا می رفتی درخت کنی، بر من غلبه پیدا کرد. امروز برای خاطر دنیاست، برای خاطر این که اون دو دینار نیمده، اون مبلغ نرسید، میخوای بری درخت و قطع کنی، برای دنیا اقدام میکنی، امروز من بر تو غالبم. و بهش گفت یا از همینجا برگرد و الا گردنتو میزنم. عابدم ترسید، از همونجا برگشت. مرحوم فیض فرمود این یکی از نشانه های این است که الا عبادک منهم المخلصین، که شیطان به بندگان خالص تسلط نداره، اما اونی که قصدش لله نیست، شیطان بر او غالب است. امیدواریم خداوند انشاءالله نیت خالص در عمل در عبادات به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در اصابع بود، دیه اصابع. گفتیم در دیه اصابع، عرض کنم که هر دستی که 5 انگشت داره نصف دیه، و مجموع انگشتان 2 دست دیه کامل، مجموع انگشت های 2 پا 1 دیه کامل، و مجموع انگشت های 1 پا 5 انگشت نصف دیه کامل. این یه مطلب بود که اجماع و اتفاق و نصوص برش قائم بود، نصوص عام خاصه. یه مطلبم این بود که این دیه‌ای که تقسیم میشه بر انگشت‌ها، بگیم تمام 10 انگشت دست دیه کامل داره، دیه تقسیم میشه بر 10 انگشت به طور مساوی. اینم یه مطلب. باز اجماع شهرت عظیمه، مشهور بین متأخرین و مقدما مشهور هست. تعبیر دیگه فرماد متأخرین کافتن اینجور فتوا میدن که دیه کامل تقسیم میشه بین 10 انگشت دست یا 10 انگشت پا علی‌السوا. فرقی بین انگشت ابهام، انگشت وسط، انگشت کوچک فرقی نداره. یعنی 10 عرض کنم که انگشت یک دیه کامل، هر انگشتی یه عشر دیه سهمشه. مثلا اگر ما بگیم 1000 دینار دیه کامل انسان است، 1000 تا تقسیم میشه بر 10 انگشت و هر انگشتی یک عشر، یعنی 100 دینار دیهش. درهم بگیم 10000، هر انگشتی 1000 درهم. شتر بگیم 100 شتر دیه است، هر انگشتی 10 شتر. هر انگشتی یه عشر از دیه کامل رو دارد. 5 تا انگشت دست راست نصف دیه، 5 تا انگشت دست چپ نصف دیه. این یک قول در مسئله بود. قول دوم در مسئله این بود که فرق میگذاشتن بین انگشت ابهام یعنی 60 با اون 4 تا انگشت دیگه. میگن بله دیه مجموع دیه عرض کنم که تقسیم میشه بر انگشت ها، اما نه علی‌السوا. ثلث دیه کامل مال 60، ثلث دیه یه دست، اون دستم یه 60 داره، ثلث دیه مال اون. اون 4 تا انگشت دیگه 2 ثلث. بنابراین پس یک دست 5 انگشت داره، نصف دیه مال این 5 انگشت. یعنی 500 دینار. از 500 دینار یه ثلثش سه قسمت میکنی، 500 دینار رو یه ثلثش دیه مال 60. اگر کسی انگشت 60 کسی رو قطع کرد، یه ثلث دیه دست رو دارد و اون 4 تا انگشت 2 ثلث. فرقش با اون قول اول تفاوت میکنن. ما هم گفتیم اونجا هر انگشتی یک عشر، عشر دیه. مثلا رو حساب دینار 100 دینار، هر انگشتی 100 دینار. این میگه نه، 60 یه سوم از 5 تا، از 500 تا حدود 170، صد و نزدیک 170، 166 هفت. خب فرق میکنه دیگه. اون قول میگه 60 رو اگر قطع کرد 100 تا دینار، این میگه 166، 167 اینجور هست. اون 4 تا دیگه اونا باز اون قول میگفت هر کدوم 100 تا، این دو ثلث دیگه رو تقسیم میکنیم بین این 4 تا. دو ثلث دیگه عرض کنم که از 500 دو ثلثش هر کدام اینا یه ششم میشه. دو ثلث بین 4 تا هر دو تا یه ثلث، هر یک انگشتی یک ثلث. از 500 تا یک ششم، یه پنجمش 100 تا میشه، یک ششمش حدود 80 تا مثلا میشه. از 100 تا کمتره. 60 از 100 تا میره بالا، 160-70. اون 4 تا از 100 تا میاد پایین، هر کدومش حدود 80. پس این تفاوت پیدا میکنه. این قول قولی است که مرحوم شیخ در خلاف و در مفسود فرموده، بلکه در خلاف ادعای اجماع کرده مرحوم شیخ رو این قول. و جمع دیگه قائلین معتبری داره اینجا، مثل او نیست به اون شهرت قدیم و حدیث و اتفاق متأخرین کافه اونجور نیست، اما بازم قائلین معتبری داره. دلیل اینها یک روایت هست که از همون روایت ظریف از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میشه که فرمود، بله، قال فی دیت امیرالمؤمنین، از اون کتاب ظریف نقل میشه، قال فی دیت الاصابع والقصب التی فی الکف، اصابع و استخوانی که در کفه. امیرالمؤمنین اینجور توضیح میدن، ففل ابهام اذا قطع ثلث دیت الید، اگر قطع بشه ابهام ثلث دیت الید، 100 دینار و 6 و 60 دینار و ثلث دینار. تعیین میکنن یه ثلث از 500 دینار 166 دینار و دو ثلث یه دینار. این مال دیه ابهام. ففی الابهام اذا قطع ثلث دیت الید، به این مقدار. و بعدش هم حالی فاصله میخورد تا میرسد به اینجا، و دیت الاصابع، انگشتان دیگر غیر ابهام، فی کل اصبعین ثلث دیت الید. اون دو ثلث رو تقسیم میکنیم بین 4 انگشت، هر انگشتی یک ششم دیه سهمش میشه. بله، ثلث دیت الید 83 دینار و ثلث دینار 38 دینار و سه، عرض کنم که 0.3 یک دینار. این دلیل این قول دومه، روایت ظریف عن امیر المؤمنین. روایت یک از باب 12 از ابواب دیات الاعضا. خب قول اول دلیلشون روایاتی بود صحیحه، دیروز خوندیم، علاوه بر اون شهرت عظیم. این آقایون قول دوم دلیلشون این اجماع هست که مرحوم شیخ نقل کرده و این روایت ظریف. تعارض میشه، بین اون روایات با روایت ظریف. اونا میگن هر انگشتی یک عشر، این فرق میذارد بین ابهام و غیر ابهام. ابهام ثلث دیت، بقیه ثلث. ترجیح با کدومه؟ خب معروف میگن قول اول، مشهور بین فقها هاست، شهرت قدیم و حدیث و متأخرین کافتن استناد به این روایات کردن. روایاتش هم اصح و سندن و اکثر و عددن. هم تعداد، دیروز خوندیم، تعداد روایات بیشتر بود، بعضیاش از نظر سند صحیحه بود، اکثر و عددن و اصح و سندن. بنابراین ترجیح به قول اول. امام همینجا در همون مسئله اول بله فرمود، بر این که فی اصاب الیدین ادیه کامله و کذا فی اصاب الرجلین و فی کل واحدت منهما عشر ادیه، هر کدام از انگشتان چه در دست چه در پا عشر ادیه، من غیر فرق بین الابهام و غیر. این همون قول اول که فرق نمیذارن بین انگشت ابهام یا انگشت های دیگر. این قول اول رو امام قبول میکنه، استناد به همون روایات رو عرض کنم که شهرت. مرحوم آقای خویی قول دوم رو قبول میکنه، ایشون فرماد قول اول و دوم رو نقل میکند، قول دوم فرماد و هو صحیح، قول دوم صحیحه. خب چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلشون همین روایت، روایت ظریفه. اون تا ایشون میگه بین این روایت و اون روایات که متعددم بود معارضه میشه. اونا میگن هر انگشتی عشر، این میگه نه، عرض کنم که ابهام ثلث، بقیه ثلث، معارضه میشه. آی خویم فرمود قول اول مطابق با قول عامه است. بل اتفاق عامه فتواشون همینه که انگشت ها دیش یا عشر دیه است. پس روایات اول، دسته اول با این روایت تعارض پیدا میکنن. برای حل تعارض، حل معارضه، میبینیم باید به اون علائم علاجیه بریم تمسک کنیم. در اون روایت علاجی فرمود خذ به ما خالف العامه، اون روایت که مخالف عامه است رو بگیر، اون روایات قول اول موافق عامه است، روایت ظریف مخالف عامه است، اونجا هم فرمود خذ به ما خالف العامه. پس ترجیح با این، ترجیح با قول دوم، چون قول دوم مخالف عامه است و روایتش چون مخالف عامه است ترجیح داره بر اون روایاتی که موافق عامه است. این استدلالشون، لذا قول دوم رو انتخاب میکنه. همین دیگه. خب ایشون اون شهرت ها رو اعتراض خیلی بهش نداره. جواب این است که عرض کردیم اون روایات مشهور بین اصحاب است، خود روایات هم اکثر و سنده، اکثر و عددن هست، تعدادش زیاده، این یکیه فقط. و اونا اصح و سندن، درست روایت ظریف رو هم گفتیم امام هشتون فرمود هو حقون، اما بالاخره در مقابل اون روایاتی که از نظر سند صحیح تر از این، اعتبارش بالاتر از اینه، ترجیح میشه به اونا. پس مشهور و کافه متأخرین قول دوم رو قبول کردن، به این اعتبار مرحوم امام هم قول دوم رو انتخاب کردن، حق با قول دوم هست. این مسئله تمام. بعد هر انگشتی گفتیم دیش یه عشر دیه انسان است، یعنی اگر از دینار حساب بکنیم هر انگشتی 100 دینار. این انگشت 3 بند داره، هر انگشتی بند بالا و سر پایین. اون عشر دیه تقسیم میشه در هر انگشتی به سه قسمت. اگر مثلا بند اول انگشت رو قطع کرده، یه سوم از عشر، ده تا شتر، اگر شتر بود ده تا شتر دیه یه انگشت بود، عرض کنم که یه بند انگشت یه سلس، سه شتر رو مثلا خورده میشه. دو تا بند رو قطع کرده، دو سلس از عشر، اگر کل انگشت رو قطع کرده تمام عشر. پس تقسیم میشه سهم دیه هر انگشت به سه قسمت، بند اول و دوم و سوم، هر کدامش یه سلس. فقط غیر ابهام، ابهام دو بند دارد نه سه بند. هر انگشتان دیگه غیر ابهام سه تا بند داره، سه تا مفصل هست، این دو مفصل وسطش یه مفصله از بالا و پایین، دو بند هست، اونجا تقسیم میشه به دو قسمت. اگر بند بالای انگشت شست رو قطع کرده نصف عشر، اگر همه رو قطع کرده تمام عشر. اینم باز یه قول هست، مدرکش هم یه روایتیست، عرض کنم که حالا بخونیم یه بزنیم حالا روایت شد شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.